اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره آل عمران آیات 64 تا 78 بودیم، صفحه 301. دلیل افساد بنی اسرائیل در زمین. خب جلسه پیش گفتیم که بنی اسرائیل یه سلسله خصوصیاتی دارن که بعضیاشون نقش شد از قبیل کتمان حقیقت و از قبیل توهم سیادت و امثال این صفات رذیله. حالا علامه می‌فرماید که دلیل این حالت اینا چیه؟ دلیل افساد بنی اسرائیل در زمین چیه؟ چون در عبارات قبلی فهمیدن کارشون اصلا ایجاد فساد در زمین حتی در زمان فعلی ما. حالا می فرماید و هازا و علم یوجد فی ما انده و من الکتب منصوبت الالوحکت تورات و غیرها لکنه امرون اخذوه من افواه احبارهم. این خصوصیات که در عبارتهای قبلی داشتیم که بعضی از اینها نسبت به غیر یهودی هر کاری رو جایز می دونن، می فرماید که این مربوط به وحی که در نزد اینهاست در تورات نمیشه. امرون اخذوه من افواه احباره، اینا را از همین احبار یهود از علمای یهود گرفتن. بدترین دوران بشر زمانهایی بوده که علما و امرای فاسد با هم دیگه پیوند برقرار میکردن. نمونش در زمان یهودی ها بود که علماشون فاسد شدن، امراشون هم فاسد بودن، اینا دست به دست هم دیگه دادن، شد قوم یهود و افساد در زمین و این شرایطی که بعدی که اینا درست کردن یا هنوزم که هنوزه ادامه داره. میفرماید که اینا از احبارشون گرفته بودن و تقلید میکردن. ثم لما کان الدین الموسوی لا یعد بنی اسرائیل الا غیرهم، چون این دین یهودی دین موسی در حیطه فقط بنی اسرائیل باقی مونده بود و دیگران یهودی نشده بودن، جعلوه جنسیتا بینهم، خیال که این شد دیگه یه دین خانوادگی. و تولد من ذالک، نتیجه این خانوادگی شدن دین این بود که تصور کردن ان هاذه الکرامه و سود امرون جنسیان خاص به ذالک بنو اسرائیل، فکر کردن که دیگه اصلا این ژنتیک هم هست، یعنی این یه موهبتی است دین یهود که فقط به ژن یهودی میخوره. فل انتصاب الاسرائیلی هو ماده و شرف و عنصر و سودت، اصلا ماده سیادت و آقایی و شرف اینه که جنس بنی اسرائیل باشه، جز این خاندان باشی. ول منتسب الی اسرائیل له تقدم المطلق علی غیره، کسی که به اسرائیل منتسبه یعنی جز این خانواده است، این تقدم مطلق داره. و هاذه روح الباقیه، این روح ستمگر و طغیانگر، اذا دبت فی قالب قومه، وقتی در جسم یه قومی شروع کرد به نفوذ کردن، بعث هم الی افساد الارض، موجب افساد زمین میشه. این ریشه افسادش، وقتی که دیگران ارزش نداشته باشن، ارزش فقط مال ماست، هم خونش و جانش و مالش و همه مباهه دیگه، این برای انسانیت ارزشی قائل نمیشه که. اون پیغمبر خداست که وقتی طرف داره ایوونشو میبره جلوش کیسه گرفته، حضرت فرمودین چیه؟ گفت این کیسه رو توش مثلا شلغم و هویج اینا میریزم میدم به علاقه، تو رو زمین اینجوری میگیرم جلوش که این خیال کنه شلغم و هویج بارو ببره به مقصد برسونه، میگرفت اینو جلو دهنه علاقه، علاقه هم میرفت که اینو بخوره میرفت جلو. حضرت فرمود که بهش کلک نزن، به اولاغت کلک نزن، یا بهش بده اون حلقم شلقم و عویجه، یا اینو جلو دهنش نگه. دین اسلام یه دینیه که اجازه نمیده انسان به اولاغش کلک بزنه، یعنی برای اولاغ حق قائل میشه. حضرت وقتی که توصیه میکنه به مسلمین میگه وقتی که در یه منزلی توقف میکنیم بار شتراتون رو پیاده کنیم، اون شتر هم مثل شما خسته است. اسلام دینیه که برای شتر باری حق قائل میشه. ولی این دینی که اینا درست کردن دین یهود دینی که برای غیر یهود، اونم نه یهود به این معنا که امروز بنده بروم یهودی بشم، برای من ارزشی قائل نیستن، برای یهود به معنای یهود خانوادگی. لذا اینا مشکلشون اصلا مشکل جنسیته، یعنی به غیر جنس یهود، به غیر این جنس هیچ ارزشی قائل نیستن. لذا این فهمت اگر چون این روحی در قومی نفوذ کرد، باعث افساد در زمین و اماته روح انسانیت میشه، دیگه انسان ارزشی براش نداره، فقط یهود ارزش داره. یهود نه به معنی دین یهود تازه، به معنی کسی که از این خانواده است، از این جنسه. و امانت روح الانسانیت و آثار الحاکمه روح انسانی رو از بین میبره. آثار روح انسانی رو که بر جامعه بشری حاکمه از بین میبره. خب حالا اینجا یه سوالی پیش میاد، اون سوال اینه که آیا واقعا همه کس مال و جان و ناموسش محترمه؟ اینا اعتقاد داشتن که غیر یهود، اونم نه یهود به معنای دین یهود، به معنای خاندان یهود، کسی که از این طایفه است، به غیر این طایفه هیچ کس هیچ چیزش محترم نیست، یهود مطلقا بر دیگران برتری داره. خب آیا این عقیده مطلقا باطله؟ یعنی هیچ کس همه امکانات و خصوصیات و حقوقشون محترمه؟ آیا می شود که مثلا از یک کسی حقوق اجتماعیشو سلب کرد؟ در واقع عنوان بحث اینه که سلب حقوق اجتماعی اولا جایزه یا نیست؟ اگر جایزه تا کجا جایزه؟ می فرماید که نعم، اصل و هذه الکلمه و هو سلب الحقوق العامه عن بعض الافراد و الجوامع مما لا مناص عنه. سلب حقوق اجتماعی، چه حقوق فردی چه حقوق جامعه. بعضی وقتا باید یه فرد و حقوقش رو سلب کنی، بعضی وقتا باید یه جامعه رو حقوقش رو سلب کنی. این جایزه، مما لا مناص عنه فی الجامعه الانسانیه، در جامعه انسانی این کار جایزه. لکن الذی یعتبره المجتمع الانسانی و صالح، ولی اونی که یک جامعه انسانی صالح اونو معتبر میدونه کجاست؟ هو سلب الحقوق امن یرید و ابطال الحقوق. اگه کسی خواست حق کسی دیگه رو باطل بکنه، شما باید حقوقش رو سلب کنی. خب آزادی حق همه است، اگه یک کسی خواست از این آزادی خودش استفاده کنه، آزادی حریم من رو نقض کنه، خب اینجا وظیفه این میشه که آزادیشو ازش میگیرن، میندازن این زندان. یا اگر همین مسئله اجتماعی شد، یه جامعه ای به خودش اجازه داد که حقوق یه جامعه دیگر رو سلب کنه، جنگ به راه بندازه، حمله کنه، مثلا کویت رو اشغال کنه، اون به خودش اجازه داده این کارو بکنه، جامعه جهانی بهش اجازه نمیده، میگه من حقوق تو رو سلب میکنم، تحریمت میکنم. بله نه، اعتقاد یهودی ها رو گفت، بعد گفت اعتقاد یهودی ها باطله، ولی این حرف خودش مطلقا باطل نیست. یهودی ملاک استفاده از نعمت ها رو یهودی بودن میدونه، اونم نه یهودی بودن به معنای دین یهود، به معنای خاندان یهود. یعنی هر کسی که جز این قبیله است اون حق داره مطلقا، هر کسی که جز این قبیله نیست حق نداره مطلقا، و یهودی میتونه حق غیر یهودی رو مطلقا سلب کنه. نه تا اینجاش رو قبول کردیم. خب حالا یه مطلب دیگه، حالا آیا میشود حقوق افراد رو سلب کرد یا حقوق یه جامعه رو سلب کرد؟ میشود یا نمیشود؟ جواب، در یه شرایطی میشود. کدوم شرایط؟ در شرایطی که اون فرد یا اون جامعه بخواد حقوق یک فرد یا یک جامعه رو سلب کنه، اینجا شما میتونی حقش رو سلب کنید. زندان برای همین دیگه، زندان کارش چیه؟ در زندان شما از مجرم سلب آزادی میکنی. چرا؟ چون مجرم حقوق دیگران رو پایمال میکنه. مجرمی که حقوق دیگران رو پایمال میکنه، جامعه وقتی دستگیرش میکنه، یه سلسله از حقوق این مجرم رو ازش سلب میکنه. یکی از حقوقش آزادی مجرم، این ازش سلب. حالا اگه مثلا جامعه ای پیدا شد که خواست همین کار نسبت به جامعه جهانی بکنه، خواست نسبت به صلح و امنیت و آسایش مردم جهان اختلال ایجاد بکنه، اینجا جامعه جهانی به چی حکم میکنه؟ به سلب حقوق این جامعه. الان هم همینطوریه دیگه. ببین مثلا وقتی میخوان ما رو تحریم کنن چجوری تحریم میکنن؟ میگن اینا خیلی آدم های خوبی هن، متدین هن، مثلا بشر دوستن، اینا ما میخوایم حقوقشون رو سلب کنیم. یا چی میگن؟ میگن اینا میخوان بمب اتم بسازن، حمله کنن به کشورهای دیگه، از تروریست حمایت میکنن. یعنی جوری جلوه میدن که ما داریم به زندگی سایر جوامع اختلال ایجاد میکنیم. بعد میگن خب اینا مختل حقوق دیگرانن، پس باید تحریمشون کرد. جامعه جهانی هم قبول میکنه، تحریم میکنه. چرا؟ چون میگه خب اینا الان دارن اختلال ایجاد میکنن تو نظم جهانی، پس باید تحریمشون کرد. الان موضوع سخن اینجاست. علامه میفرماید که اون چیزی که اجازه ابطال حقوق میده ابطال حقوقه. اگه یه فردی خواست حقوق دیگران رو باطل کنه یا یه جامعه ای خواست حقوق دیگران رو باطل کنه، باید حقش رو باطل کرد. پس ملاک سقوط حق اجتماعی از نظر اسلام چیه؟ میفرماید والذی یعترف. حالا اسلام نظرش چیه؟ والذی یعتبره الاسلام فی ثبوت الحق. حالا اسلام چیو ملاک حق میدونه؟ یهودی چیو ملاک حق میدونست؟ یهودی بودن، جز قبیله یهود بودن، یعنی جز خاندان یهود بودن، اون اینو ملاک حق میدونست. حالا اسلام چیو ملاک حق میدونه؟ والذی یعتبره الاسلام فی ثبوت الحق، اونیو که اسلام معتبر میدونه دو تا چیزه. و هو دین و توحید من الاسلام، یک مسلمان بودن، نه عرب بودن، مسلمان بودن. میخواد عرب باشه، میخواد عجم باشه، میخواد آفریقایی باشه، سیاه‌پوست باشه، زرد‌پوست باشه، هر کسی اسلام آورد این صاحب حق. یک. خب حالا اگه اسلام نیاورد، دو عوض ذمه، باید در ذمه باشه. کافر باشه باشه، اما کافر ذمی باشه، نه کافر حربی. کافر ذمی مثل کافری که در ذمه اسلام داره به زندگی خودش ادامه میده، یه سلسله تعهدات هست که بعد اونا رو اجرا بکنه مطابق اون تعهدات. حکومت اسلامی هم این آدمیه که تحت ذمه است، مال و جان و ناموسش رو محترم میشماره. پس لازم نیست حتما مسلمان باشه، مسیحی، یهودی، بت پرست، هر چی میخواد باشه باشه. این تحت ذمه سلسله قواعد داره. تحت ذمه وقتی قرار گرفت مال و جان و ناموسش محترم. فمن لا اسلام له، اگه کسی مسلمان نباشه، ولا ذمه له، تحت ذمه اسلام هم نباشه، فلا حق له من الحیات، اسلام براش حق قائل نیست. و هو الذی ینطبق علی الناموس الفطری الذی سمعت، این مطابق همون ناموس فطری که الان شما شنیدید. جامعه جهانی الان، جامعه جهانی، ببین شما به جامعه جهانی به عنوان یک جامعه ظالم ستمگر زورگو نگاه نکنی. این که یک گروهی بیاد به خاطر منافع خودش حقیقت رو قلب کنه به این کاری نداشته باشی. به جامعه جهانی به عنوان فطرت انسانی نگاه کنی. یعنی چی؟ یعنی امروز تو جامعه جهانی میتونن یک ملت مثلا مظلوم متدین شریف بی آزار رو تحریم کنن یا نمیتونن؟ میتونن یا نمیتونن؟ نمیتونن. اگه بخوان این چنین قومی رو تحریم کنن باید چی کار کنن؟ باید نشون بدن که اینا ظالمن، اینا ستمگرن. چرا؟ چون نفوس بشر اجازه نمیده که مثلا بگه اینا آدم های مظلومی هستن، بی آزار هم هستن، خیلی آدم های خوبی هستن، مفید هم هستن، همه مردم دنیا هم ازشون استفاده میکنن، ولی ما میخواییم تحریمشون کن. هیچ کس نمیپذیره اینو. چرا؟ امروز اگه یک کس ممکنه هزاران دروغ گفته بشه در صحنه سیاست، اما اون سیاستمدار میگه من دروغ میگم یا میگه من راست میگم. ممکنه خودش تروریسمو عرض شود که به وجود آورده باشه، ولی موقعی که میخواد بره حمله کنه میگه من به عنوان مبارزه با تروریسم میرم حمله میکنم. مثلا هیچ دولتی میگه من به تبعیت از تروریسم مثلا میخوام حمله کنم. چرا؟ چون نفوس بشری، کاری ما با دولت مردا نداریم، با اون انگیزه درونی نداریم. میخوایم نفوس جامعه بشری رو مورد بررسی قرار بدیم. نفوس جامعه بشری از چه کسی سلب کردن حق و جایز میدونه؟ از کسی که احساس کنه این برای جامعه بشری مضره. خب این فطرت بشره دیگه، همونطور که فطرت بشر از دروغ گفتن بدش میاد. نظام اون نمیگه من دروغ میگم، راست خودش دروغ خودش رو به راست تشبیه میکنه، میفرماید همونطور که فطرت. پس معلومه که فطرت بشر حکم میکنه، نه اسلام. اسلام حکم نمیکنه که کافر حربی رو نه حق حیات براش قائلیم نه حق سایر حقوق. اسلام حکم نمیکنه، فطرت بشر حکم میکنه. فطرت حق به حق حکم میکنه دیگه. اسلام بس، اسلام دین فطریه. یعنی اینطوری نیست که اسلام یه قانونی از فضا آورده باشه. میگه شما، از خودتون سوال میکنم، شما اگه کسی بخواد حقوقتون رو سلب کنه به سلب حقوقش رأی میدین یا نه؟ فرض کنید تو این جمع ما همه جور آدمی هست، یهودی و مسیحی و وثنی و بت پرست و انقلابی و ضد انقلاب، همه با این جمعی هستیم که همه جور آدمی توش هست. میگیم یه نفر هست، این آدمی که اینجا نشسته میخواد حقوق همه رو سلب کنه، حکمتون چیه؟ هیئت منصفه حکم بده. همه میگن که مجرمه، بندازینش زندان. اینجا دیگه کاری با دین و یهودی و مسیحی و اینا ندارن، به فطرت انسانی خودشون مراجعه میکنن، میگن این آدمی که میخواد سلب حقوق از دیگران بکنه باید حقش سلب بشه. این حکم فطرت. اسلام همینو امضا میکنه. پس اگه اسلام میگه که فقط کسی دارای حقه که یا مسلمان باشه یا ذمی باشه، این حکم اسلام نیست، حکم فطرته. اصلا اسلام مساویست با فطرت. اسلام چیزی غیر از فطرت نیست. هر حکمی که به فطرت سازگار نباشه حکم اسلام نیست.
فطرت مسلمان نبودن، شخصی که مثلا کافره اسلام نداره،
به صرف مسلمان نبودن نمیتونی بگی خون و مال و جانش حلاله. اگر کافر ذمی باشه چی؟ کافر ذمی تعریفی داره. کسی که با شما معاهده بسته، با شما سر جنگ نداره، قانون شما رو نمیخواد نقض کنه، اگه در کشور شما زندگی میکنه تحت قانون کشور شما زندگی میشه، کافر ذمی. الان چینی ها مسلمان یا یهودی یا مسیحی یا کافر هن. شما چرا با جین با چین اعلام جنگ نمیدی؟ با جین چرا اعلام جنگ نمیکنی بهشون؟ جنگی ما با کسی نداریم، ما باشون پیمان دوستی داریم. تا زمانی که حقوق ما رو سلب نکنن که ما باشون نمیجنگیم. ما با پاکستان نمیجنگیم، با افغانستان نمیجنگیم، اینا مسلمانن. اما با چین و هند هم نمیجنگیم ولی غیر مسلمانن. ما جنگی با کسی نداریم. اگر یه کسی به ما حمله کرد ما باهاش میجنگیم. این خودش فطرته دیگه. خود حالا شما فرض کن اصلا دینی نیست، عقیده‌ای نیست. فرض کن ما داریم 4000 سال پیش زندگی میکنیم. شما با عقیده 4000 سال پیش، منهای اسلام، منهای همه چیز، با کی میجنگی؟ با کسی که با شما بجنگه. شما سر جنگ با کسی نداری. بله یه موقع خود شما از فطرت انسانی خارج میشی، میخوای امکانات بیشتری برای زندگی جذب کنی، حمله میکنی به شهر مجاور، اونجا رو غارت میکنی امکاناتش. اینجا شما دیگه از فطرت خارج شدی. چرا شما از فطرت خارج شدی؟ برای اینکه شما ولی اینکه داری شهر رو غارت میکنی دلت نمیخواد کسی شما رو غارت کنه. پس معلومه فطرت حکم میکنه به اینکه غارت کردن ممنوعه. خود غارتگر دوست داره غارتش کنه، از فطرتش اجازه نمیده. حالا اصلا نه دینی داریم، نه اسلامی، نه یهودیتی، نه مسیحیتی. با کی باید جنگید؟ با کسی که با شما میجنگید. پس میگه اسلام دین فطرته. لذا اگر اسلام یه حکمی میکنه که فقط مسلمان و اونی که تحت ذمه است، یعنی شما باش پیمان دوستی داری، اگر فقط اون هست که حقش حلاله، این منطبق بر ناموس فطرت بشریه. الذی سمعت انه المعتبر اجمالا عند المجتمع انسان. حالا برمیگردیم به بحث خودمون. بل نرجع الى ما کننا فیه من الکلام، در مورد یهودی ها بحث راجع به این ها میفرماید که قنطار و دینار که معروفن به یه حجم زیادی از پول میگن قنطار، دینار هم که نیه دینار. و المقابلت و بینهما علی ما فیها من المحسنات البدیعیه من المحسنات البدیعیه و المقام مقام یذکر و فیه الامانه تفید و انه کنا به ما عن الکثیر و القلیل. آیا از آوردن این دوتا کلمه کنار هم دیگه منظورش قلیل و کثیره؟ می فرماید که بعضی از یهودی ها ان تعمنه به قنطارن یا عدهی الک، اگه یه پول فراوانی رو بهشون بدی به تو برمیگردن. اینا به یه دک قلیلشون اینطوری، اصلا اینا آیات قرآن دیگه مربوط به یهودی های مدینه است، یهودی های که اطراف مدینه بوده، که البته یهودی ها مثل یه شماره یه روزنامه، شماره یه روزنامه، یعنی این هم دیگه شما یه شماره شو که بخونی بقیهش هم خوندی. و ما فی قوله الا ما دمت علیه قائمن، اما یه گروهشون هستن که اگه یه دینار هم بهش بدی به تو بر نمیگردونه مگه که زورت بهش برسه. الا ما دمت علیه قائمن یعنی، خب این هم خصوصیت عدم امانتداری گروه کثیری از اینها. خصوصیت بعدیشون، جلسه قبل عرض کردیم گفتیم که قرآن میاد بیوگرافی یهودی ها رو میگه، قرآن نمیخواد داستان سرایی کنه، میخواد بگی که انسان اینجوریه. اگه ناراحت نمیشینه از اون عمیق‌تر، این که انسان متدین اینجوریه، از اون عمیق‌تر این که انسان متدینی که دینش رو مطابق هواهای نفسانیش تفسیر بکنه اینجوری میشه. این یهودی ها تابلوی یک گروهی هن که متدینن، ولی دینو که آمده اینا رو هدایت کنه منقلبش کردن بر هواهای نفسانی خودشون. بدترین موجودات این گروه هن. یعنی بدترین انسان‌ها انسان‌هایی هستن که دین دارن، ولی به جای اینکه دین بر اونها حکومت بکنه هوای نفس اینا دینو در خدمت خودش گرفت. و یقولون علی الله الکذب و هم یعلمون، خصوصیت بعدیشون اینه، به خدا دروغ می‌بندن عالمانه. می‌فهمید این ابطال اون دعویشونه که گفتن انه لیس علینا فی الامیین سبیل، دیگران هیچ حقی ندارن، همه حق مال ما یهودیاست. خدای تعالی می‌فهمد به خدا دروغ می‌بندن، عالمانه هم دروغ می‌بندن. و هم یعلمون بلا من اوفا به عهدهی و اتقا فان الله یحب المتقین، خدا با کی هماهنگه و سازگار؟ خدا زیر نوشته کی مهر میزنه؟ اینا میگن زیر نوشته یهودی، به یهودی یه حکم علل اطلاق داده، خدای تعالی فقط دروغ میگن، خدا فقط به زیر نوشته این آدم مهر میزنه. بلا من اوفا، بلا وقتی میاد یعنی چرا؟ اینا گفتن که خدا ما رو حاکم کرده، خدا میگه من فقط با یه کسی کار دارم و سر و کار دارم و تاییدش میکنم، با یهودی و مسیحی و عنوان کاری ندارم. بلا من اوفا به عهده، من با کسی کار دارم که به عهد خودش وفا کنه و تقا و متقی باشه. فان الله یحب المتقین، معنی واضحه دیگه. این رد کلام اونهاست که گفتن لیس علینا فی الامین السبیل و ایفاء العهد تتمیمه به تحفظ. منظورش از عهد میثاقیه که خدا از بندگانش گرفته. ان الذين یشترون به عهد الله و ایمانهم ثمنا قلیلا، یا مطلق عهدی که عهد عبودیته، یا اون عهد یا عهد عبودیت. بلا من اوفا به عهدهی یعنی کسی که به عهد عبودیت خودش وفادار باشه، خودشو عبدالله بدونه، و تقا و مواظب خودش باشه، تقوا یعنی مواظبت، و تقا خدا یه همچین آدمی که مواظب عهد خودش دوست داره. و ان الله یحب المتقین، در جای دیگه هم که به صراحت فرموده ملاک کرامت تقواست، ان اکرمکم عند الله تقواکم. ملاک کرامت نه مرد بودن نه زن بودن، چون در مسیحیت اعتقاد این بود که ملاک کرامت زن اصلا اعمالش قبول نیست، حتی اعمال حسنه زن رو قبول نداشتن. این که از اون تازه مسیحیت معتدل ترین دین بوده، بقیه ادیان که جای خودش. ملاک کرامت چیه؟ ثروت. ملاک کرامت قدرت. ملاک کرامت مدرک. ملاک کرامت شهرت. ملاک کرامت میشه اینا یهودی بودن و جز نسل بنی اسرائیل بودنه، یا ملاک کرامت اینه که عنوان شیعه داشته باشی، یا ملاک کرامت وهابی بودنه، یا ملاک کرامت سلفی بودنه، یا ملاک کرامت بم گذاشتنه. ملاک کرامت چیه؟ فهمت ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ملاک کرامت تقواست. تقوا یعنی مواظبت. کسی که مواظب عهد عبودیت خودش باشه خدا اینو دوست داره. ان الله یحب المتقین. از تقوا بالاتر یعنی چه؟ از تقوا بالاتر وقتی که کسی متقی باشه یعنی مواظب خودش باشه و طبق دستورات عمل بکنه، آرام آرام این دستورات باعث رشد کرامت‌های انسانیش میشه. اینجا قدم به قدم میره بالا، میره بالا، میره بالا، تبدیل میشه به یک مؤمن بالفعل کامل، بعد میشه ولی خدا. ان الذين امنوا و كانوا يتقون. تقوای استمراری انسانو به ایمان میرسونه، نه ایمان درجه اول که با شرک جمع میشه، ایمانی که پشت سرش لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یعنی مقام ولایت. مقام ولایت مقامیه که انسان جز خدا رو در اون مقام مشاهده نمی‌کنه. این که می‌فهمد فإن الله یحب المتقین خودش استدلاله. خدا متقی رو دوست داره یعنی چی؟ یعنی ملاک حب الهی تقواست. وصفیت مشعر به علیت دیگه، به قول علمای علم اصول. وقتی میگه خدا متقی رو دوست داره داره علت رو بینه. چرا دوستش داره؟ چون متقی. فإن الله یحب لأنه متقن، چون متقی خدا دوستش داره. والله یحب المتقین. والمراد ان کرامت الله لعباده المتقین حب لهم. اون کرامتی که خدا چون فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، خب این کرامت چیه؟ کرامت اینه که خدا دوستش داره. وقت دوست داشتن خدا و دوست داشتن ما فرق میکنه. دوست داشتن خدا اصلا از جنس دوست داشتن ما نیست. دوست داشتن ما وجود یه حالتی در دل ماست که حالا این حالت یا گاهی از اوقات یه آثاری هم داره، گاهی آثارم نداره. آثارش بر اثر توانایی های منه. بنده وقتی شما رو دوست دارم، یه موقع است که بنده شما رو دوست دارم، من هیچ امکاناتی ندارم، نه امکانی دارم نه توانی دارم، لذا دوست داشتن من نسبت به شما فقط در حد دوست داشتن باقی نمیمونه. اما یه موقع است که من امکاناتی دارم، میگم من به شما علاقه دارم، شما میگی بس یه المیزان یه درسی واسه ما بذار. اینجا اگه حب ما به واقعی باشه باید این کار رو برای شما انجام بدم، لذا شما از این دوست داشتن من بهره میبری. خدای تعالی که دل نداره که در دلش وقتی یکی سر دوست میداره این دوست داشتن باشه. حب خدا نسبت به بنده اون نتیجه حبه. نتیجه حب من نسبت به شما اینه که هر چقدر من حبم به شما زیادتر بشه، شما بیشتر از توانایی های من استفاده میکنید. اگر این حب من در درجه باشه که من جز شما کسی رو مشاهده نکنم، اگه همه ثروت منو از من بخواید من به شما تقدیم میکنم، همه وقت من مال شماست، همه امکانات من از آن شماست، همه توانایی من متعلق به شماست، این میشه نتیجه حب. ان الله یحب المتقین. جنس خدا متقی رو دوست داره. اونجوری که ما میگیم که مثلا میگیم علی آقا من خیلی به شما علاقه دارم، اون میگه من هم همینطور. بعد این میره اون برمونم میره این ورید چی به چی. این علاقه هیچ آثاری نداره. خب به خدا نسبت به متقی نتیجهش اینه که متقی صاحب امکانات الهی میشه. میفرماید که ان این که فرمود ان الله یحب المتقین مراد اون کرامتیه که کرامت همین حبه. لا ما زعمتم هم نفی سری. حالا کرامت نتیجه چیه؟ میفهمد فمفاد الکلام نتیجه این کلام اینه که ان الکرامت الالهیه لیس بذاک المبتذل سهل التناوب. کرامت الهی که مبتذل، وقتی توی این بحث میگن مبتذل یعنی چیز پیش پا افتاده، چیزی که پیش پا افتاده میشه میگن بهش مبتذل. مثلا در معانی بیان میگن شما در تشبیه اگه یه تشبیهی رو انجام بدی که دیگه همه اینقدر اینو انجام دادن که همه گوشو ازش پره، میشه تشبیه مبتذل. مثلا میگه العلم نورون، العلم نورون، این تشبیه مبتذله. البته نفرمایید که امام صادق تشبیه مبتذل کرده ها، چون گاهی از اوقات به تشبیه مبتذل یه ضمیمه اضافه میکنی، یه چیزی بهش اتچ میکنی، یه فایلی رو که اون از ابتذال خارجش میکنه. یقذفه الله فی قلب من یشا، این تشبیه دیگه مبتذل نیست. العلم نورون یقذفه الله فی قلب من. حالا اینکه اینجا میفهمید مبتذل یعنی پیش پا افتاده، اینطوری نیست که کرامت الهی یه چیز پیش پا افتاده باشه، سهل و تناول باشه، راحت کسی بتونه بهش دست پیدا بکنه. تا این آقایون یهودی ها ادعا کنن که ما کرامت الهی داریم. به چه دلیل؟ چون ما فامیل یعقوبیم. همین مقدار برای کرامت کافیه. حتی ینالها کل من انتسب الیه انتسابا او یحسب کل محتالن او مختالن کرامتن. هر حیلگری یا هر خودپسندی بیاد بگه من کرامت الهی دارم، یا بگه کرامتن جنسیتن، بگه این کرامت فقط مال قوم فارسه، اون یکی هم بگه نه خیر مال قوم عربه، این هم بگه نه خیر فقط کرامت مال بنی اسرائیل، چه کرامت جنس او قومیتن یا کرامت قومی. بل یشترت و فی نیلها، این کرامت یه حقیقته. شرط دستیابی به این حقیقت چیه؟ الوفا و به عهد الله و میثاقه، وفای به عهد و میثاق خداست. و تقوا فی دین، شرط این کرامت تقوای در دینه. تقوا یعنی مواظبت، یعنی یه دستورالعملی آمده، هر کس به این دستورالعمل عمل بکنه در انتهای این دستورالعمل یه نتیجه حقیقی عایدش میشه. ببین به شما میگن که میگن دستتو اینجوری کن، شما دستتو اینجوری کن، میگن حالا دستتو اینجوری جمع کن، شما دستتو جمع میکن، این نتیجهش چیه؟ که فقط که اینجوری که دست اینجوری باز کنی، دست اینجوری جمع کنی، میگن این کاری که انجام میدی پشت صندلی، این ستون مهرات به حالت طبیعی خودش برمیگرده. پس شما یه دستی رو باز کردی، دستی رو جمع کردی، ولی یک اتفاق واقعی در جسم شما افتاد. سلامتی مهرهای گردن و پشت شماست. درسته؟ این همین کار رو در نماز شما انجام میدی. شما در نماز وقتی که به سجده میری، اون سجده مهرهای یه قسمت دیگر رو اصلاح میکنه. پس نتیجه سجده باید یه حقیقتی باشه. قرآن اینو تایید میکنه، میگه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز از فحشاء و منکر باز میداره. شما به حال بنده نگاه میکنی، من خودم صلاح خودمو نمیدونم، حال منو نگاه میکنی میبینی من الان دوچار کمبود آب شدم، ولی من صلاح خودمو نمیدونم، نمیفهم باید چی کار کنم. شما با یه اجباری، با یه برهان قاطعی بالای سر من وای میسی، میگی باید اینو بخوری. خب این باید رو اگه من انجام بدم، چه نتیجه پشت این باید حاصل میشه؟ رفع اون مشکل کم آبی که الان بدنم باش مواجه شده. پس من یه باید شما رو انجام دادم، ولی پشت سر این باید یه حقیقتی اتفاق افتاد. تمام دستورات دین از این قبیله، باید نباید. دستورات دین ایناست دیگه، دین یا واجب و حرام و مستحب و مکروه و مباح میگه دیگه. یعنی به دیگه با هیچ جاهل نمیشه اینطوری حرف زد. شما بخوای حقایق الهی رو ساده کنی به زبان یه آدم جاهل مثل بنده، از این دیگه ساده تر اینه که میگه باید نباید. بعد میگه پشت سر این باید نباید چیه؟ میگه صبر کن، پشت سر این باید نباید اینه، پشت سرش اینه که میگه احییناه افمن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا تمشی به بین الناس. کسی که مرده بود ما زندهش کردیم. اینجا میفهمید که وفای به عهد الله ملاک کرامته. ملاک کرامتش این نیست که مثلا به یکی بگی که آقا اینو به هر کی بذاره اینجا یه سکه به آزادی بهش میدم. اگه من اینو بردارم از اینجا بذارم اینجا، هیچ اتفاقی توی این عالم نمیفته. یه عده توی این عالم هستن از این ور زمین میدونن اون ور زمین، بعد سالی مثلا 500 میلیون هم بهشون پول میدن. خب این الان از این سر زمین میدوه میره اون ور زمین، بعد این توپ هم میندازه تو گل، هیچ اتفاقی تو این عالم نمیفته. البته یه حوادثی در ماورای این اتفاق میفته که دولت ها به این کار بها میدن ها، اون یه بحث دیگه است. ولی حالا مثلا فرض کن که حالا این توپه از این دروازه بره تو یا از اون یکی دروازه بره تو، چه اتفاقی تو این عالم میفته؟ این یه قرارداده. قرارداد اینه که اگه از این دروازه رفت تو این تیم برنده میشه، از اون یکی دروازه رفت اون یکی تیم برنده میشه، و اونی که این توپ از این دروازه رد میکنه اون صاحب کرامته. متا این کرامت، کرامت اعتباریه. به به اعتباری که پشت سرش. خب حالا شما میگی که اگر مثلا این توپو انداختی توی گل، من 1 میلیون تومان هم به جایزه میدم. این یه قرارداده. اما به طرف میگی که اگه هر روز که میری خونه این کارو بکنی پشت میز کامپیوترت، من به جایزه میدم. بعد که یه هفته این کار میکنه درد گردنش خوب میشه، میگه جایزت همونی که درد گردنت خوب شد. اینجا جایزه نتیجه خود عمله، نه اصلا جایزه نیست. یعنی خود این عمل از این نقطه آ که بیماریه به نقطه ب که سلامتی شما رو میرسونه. دین یعنی این، دین این است، یه سلسله دستورالعمل هاست که اگر کسی به این دستورالعمل ها عمل بکنه از موت، مرگ و عرض شود که نیستی به حیات میرسه. افمن کانم میتن فاحیناه، کسی که مرده بود ما زندش کرد، زنده میشه، چشمش باز میشه، گوشش باز میشه. بعضی ها تای دلشون قنج میزنه برای اینکه چششون باز بشه، گوششون باز بشه، مثلا یه تماشا اینجوری بکنه ببینه مثلا من شبیه کدوم که از حیواناتم. بعضی عاشق این چیزا. ما همینجوری هم که همدیگر رو میبینیم نمیتونیم همدیگر رو تعامل کنیم. وای وای اینکه تو خیامون راه بریم خر و خوک و سوسمار و مورچه و سوسک و اینا ببینیم. اون دیگه اصلا زندگی واسه ما زندگی نمیشه. ما باید دعا کنیم چشمون باز نشه. اگه چشمون باز بشه یه چیزایی میبینیم که ما خود دعا میکنیم بسته بشه. چش خیال میکنم مثلا این هنر کرامت دادم چشمش باز بشه اویو به مردم ببینه. نه اینکه چشش باز بشه که اویو به مردم ببینه، چشش باز بشه که حقایق عالم ببینه، چشش باز بشه که فنای دنیا رو ببینه، چشش باز بشه که تصویلات شیطان رو ببینه، بفهمه اینجا شیطان داره حرف میزنه نه رحمان، بفهمه حرف شیطان کدومه، حرف خدا کدومه. یه عده بودن به اینجا رسیدن از خدا خواستن چششون رو ببند. تا چشم بروی چی باز بشه؟ اگر خدا انسان رو دوست داشته باشه چشم بصیرت انسان رو باز میکنه. چه کرامتیه من مردم به صورت خوک و گوسفند میبینم؟ به چه دردی میخوره این بصیرت؟ من یه بصیرتی میخوام که ازش بتونم استفاده کنم. مرسی، خیلی علاقه دارین به این کارا. حالا من که بخیل نیستم که ای خدا بده که حجت چی بشه. بعضی از بزرگان بهشون این کرامت از این بالاتر دادن، از خدا خواستن ازشون پس بگیره. کدوم کرامته؟ این که من صدای شیطان و صدای رحمان رو تشخیص بدم کرامته، یا این که ببینم این خوک اون گرگه؟ برای 5 دقیقه متنبه میشه، تا آخر هم چجوری میخواد با این چیز زندگی کنه؟ اینه، این بصیرت. اونی که قرآن میگه افمن کان میتن فاحییناه، کسی که مرده بود ما زندش کردیم، اینه. نه اونی که مردم و خر و خوک و سوسک میبینه. این میشه احیا. کدوم زبان زبان احیا شده؟ زبانی که با یک کلمه دلها رو زیر و رو میکنه، این زنده است. حالا ما این سخن رو نمیکنه، ما که به قول یکی میگفت ما همونه، گفت من اینقدر این خطبه متقین رو خوندم، نه خودم مردم نه کسی، پای منبرم ایش که نمرد. اون زبان علیه و گوش اون حمامه که اینجور میشه. خیلی هم زبان لازمه هم گوش. زبان تنها میشه امام حسین در کربلا، این که کار نمیکنه. از این طرف نوره، از اون طرف گوش بسته است. لهم قلوب لا یفقهون بها، لهم آذان لا یسمعون بها، لهم اعین لا یبصرون بها. امام حسین هم حرف بزنه این نمیفهمه. اولایی که کل انعام بل هم ازل، اما یه موقع از گوش گوش شنواست. موسی نیست که آوای انالحق شنوه، ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست. همه عالم داره میگه انالحق، کو گوش شنوا؟ بله، آوای خدا همیشه در گوش دل است. کو دل که دهد گوش به آوای خدا؟ والا همه جا داره میگه انالحق، من مشاهده نمی کنم. می فرماید که ما خیلی روی این نکته پافشاری می کنیم که دین اسلام دین فطرته. دستورات اعتباری اسلام منتج به یه نتیجه حقیقیه. درسته شما داری یه دستور اعتباری انجام میدی، اما پشت سرش یه حقیقتی متولد میشه از این اعتبار. نماز یه سلسله اعتباریاته، اما پشت سر نماز قرآن میگه تنها عن الفحشاء والمنکر، این حقیقته دیگه، اعتبار نیست که. جایزه که نیست که بگه اینو بذار اونجا 1000 تومن بهت میدم، اعتبار نیست، حقیقته. میفرماید میثاق خداست، ملاک کرامت عمل به میثاق خداست و تقوا در دین خداست. فاذا تمت الشرائط، وقتی این شرایط کامل بشه حصلت الکرامه. کرامت چیه؟ آیه چی گفت؟ گفت ان الله یحب المتقین و هی المحبه. کرامت محبت. محبت چیه؟ نه محبت من به شما که هیچ اثری نداره. ولایت الالهیه، محبت خدای تعالی به بنده. نتیجه محبت خدا نسبت به بنده چیه؟ نتیجه محبت پدر و مادر به فرزند چیه؟ پدر و مادر، ببین من بچه شما رو دوست دارم، خیلی شکی توش نیست، بچه خودم رو هم دوست دارم، اما دوستی من نسبت به بچه خودم چجوریه؟ نسبت به بچه شما چجوریه؟ بچه شما رو دوست دارم، هیچ اثری نداره این دوستش، اما بچه خودم رو دوست دارم، لذا من با تمام امکاناتم در خدمت بچه خودم هستم، درسته؟ از خواب شیرینم میزنم، از امکانات خودم میزنم، از استراحتم میزنم، از همه امکانات شخصی خودم میزنم برای اینکه اون رشد کنه. بالاتر از این چیه؟ به جز اینکه امکاناتمو بهش میدم، بالاتر از اینه که تدبیر امورشو به عهده میگیرم. یعنی اگه بخوام یه مدرسه ثبت نامش کنم، باید یه ماه برم تحقیق کنم ببینم این مدرسه‌ای که این میخواد، بچه‌ای که الان میخواد بره کلاس اول راهنمایی، که خودش نمیتونه راجع به مدرسه خودش تحقیق کنه، من ولایتشو به عهده میگیرم، کار اونو من انجام میدم. رضا علامه میفرماید که هیل محبه والولایت الالهیه، نتیجه تقوا محبت الهیه، نتیجه محبت الهی ولایت الهیه. ولایت یعنی چی؟ یعنی خدا با همه امکاناتش میاد امور این عبدو به عهده میگیره، عبد میکشه کنار، خدا میشه ولی عبد. التی لا تعدو عباده المتقین، این محبت و ولایت فقط مال متقینه. نمیخوام الان شرحش بدم، تو سوره یونس شرحش، الذین آمنوا و کانوا یتقون، فصل پنجم رسالت الولایت شرحش، که چطور تقوا انسانو میبره زیر سلطه ولایت الهی، چطور تقوا انسانو ولی الله میکنه، اونجا شرحش اومد. و اثرها، حالا اثر این ولایت چیه؟ النصرت الالهیه، اثرش نصرت خداست. و الحیات السعیده، زندگی سعادتمندانه، التی تأمر دنیا، زندگی سعادتمندانه که دنیا رو آباد میکنه، و تسلح و بال اهلها، حال اهل دنیا رو اصلاح میکنه، و ترفع و درجات الاخره، درجات آخرت هم بالا میبره، دنیا رو میکنه بهشت و پل رسیدن به آخرت، نه اینکه دنیا بشه جهنم، پشت سر این جهنم بری تو جهنم، هم زندگی جهنم هم اون بر جهنم، خسارت دنیا و آخرت. فهازه یل کرامت الالهیه، این کرامت الهیه، لا ان یحمل قوما علی اکتاف عبادهی من صالح و طالح، نه اینکه یه قومی و صالح و طالح و رها کنه، یطلقهم و یخلی بینهم و بین ما یشاءون، آزادشون کنه، بگه هر کاری دلتون میخواد بکنید بکنید. والمعنى ان الکرامت الالهی و بین ما یشاءون و ما یعملون فیقول یوما، و وقت اینا یه روزی برسه که بگن لیس علینا فی الامیین السبیل، هیچ کس، به دیگران میگفتن امی، خودشون یهود بودن اینا امی بودن چون خودشون اهل کتاب بودن دیگه، اینا دیگران بی سواد بودن، ما که اهل کتاب، اینام که بی سوادن، لیس علینا علی الامیین السبیل، یعنی اینا نه جانشون ارزش داره، نه مالشون ارزش داره، نه ناموسشون ارزش داره، هیچ چیز ارزش نداره، از نیل تا فرات، من میگم نیل تا نیل، نیل تا نیله، نیل تا فرات نیست، حالا گیر کردن اونجا دیوار کشیدن، نیل تا نیل یعنی از این کرانه نیل بره یه دور کره زمین دور بزنه بیا اون کرانه نیل، اینا کل زمین رو یه جا با هم میخوان و علاقه عجیبی به زمین دارن، زمین ها زمین، مثلا زمین که هزار متر زمین، و عجیب زمین شناسم. عتیقه هم خوب میشناسم. اصلا هر چیزی که تو کار پول و اینا باشه اینا خوب میشناسم. عتیقه شناس و زمین شناس و دنیا شناس و پول شناس و مواضع پول رو خوب میشناسم. گفت به پسرش، گفت پسرم یه موقع از سرمایه نخوری، داشت میمرد یهودیه. گفت نه، از سرمایه که کسی نمیخوره. گفت پسرم از سودم نخوری. گفت پس از چی بخورم من که سرمایه نخورم؟ گفت از دبه بخور. گفت دبه دیگه چیه؟ گفت دبه اینه که وقتی که طرف میاد از جنس رو بخره، میگه این چند؟ میگه 1000 تومن. بعد میگه که خب اون چند؟ بعد مثلا میگه این 500 تومن. میگه خب یه دونه از این بده. میگه آه ببخشید اشتباه کردم، این 2000 تومنه. این 1000 تومن. وقتی میفهمی جنس رو پسندیده، میگه آه اشتباه کردم، این 2000 تومنه. بعد این 1000 تومنش میشه دبه، از اون دبه بخور، نه سرمایه رو بخور نه سود. و بعد بگن که حالا مال ما میگیم کساد و مساد. کساد میگه کاسبی، کساد مساده. میدونی که مساد رو گفتم دیگه؟ نگفتم؟ کساد اینه که گفت کساد میدونیم چیه، مساد یعنی چی؟ گفت کساد اینه که مشتری نمیاد، مساد اینه که اون مشتری که دیروز اومده جنس رو بخره میاد پس میده. این دیگه مساده. گفت کاسبی کساد مساده، مسادش این دوم. فهازه یل کرامت الالهیه، این کرامت خداست، نه اینکه یه قومی رو خدا رها کنه بعد اینا بگن که ما به امیین سبیلی نیست، جان و مال ناموسشون حلاله. و یه روزی هم بگن که نحنو ابناء الله، این هم میگفتن دیگه، میگفتن نحنو ابناء الله و احباء او. سوره مائده آیه 18، قالت الیهود و النصارى نحنو ابناء الله و احباء او. نه اینکه بگن ما پسر خداییم، که یعنی ما منظور کرامت برای خودشون قائل بودن، گفتن ما فرزندان خداییم، ما محبوب خداییم، احبای خداییم. فیهدیهم ذالک الی افساد الارض، اون وقت این باعث بشه که اینا در زمین فساد ایجاد کنن و اهلاک الحرث و نسل، حرث و نسل رو هلاک کنن. این همین حالت تو ما هست. ما میگیم شیعه ولا غیر، همه باطلن، فقط شیعه برحق. دو تا روایت هم پیدا کردیم که نه میدونیم مال کجاست، نه تفسیرشو بلدیم، نه قبل و بعدشو دیدیم، نه روایت شارعشو دیدیم، نه عامشو دیدیم، نه خاصشو دیدیم، هیچیشو ندیدیم. جاهلانه برداشتیم، میگیم کسی که ولایت نداره همه اعمالش باطله. بعد شعر هم میخونیم دیگه، از فؤاد هم پیدا کردیم، نماز بی ولای او نمیدونم چی عبادتی است بی وضو، از اینا هم پشت چند تا شعر هم پشت سرش وصل میکنیم و فقط ما میشیم احباء الله و ابناء او، دیگران هم که همه باطلن. بقیه جارم که ندیدیم، نه روایاتو دیدیم. طرف اومد از امام باقر علیه السلام سوال کرد که یا ابن رسول الله، یه عده هستن که اینها امامت شما رو قبول ندارن، اینا تکلیفشون چیه؟ حضرت فرمود که این گروه اعمالشون، اینا دو گروه هن، یه گروه ناسبی هن یعنی دشمن ما اهل بیت، یه گروه دشمن ما اهل بیت نیستن. اما اونایی که دشمن ما اهل بیت نیستن، خدا اعمال اینا رو در کفه ترازو قرار میده، اگر حسناتشون بر سیئاتشون غلبه داشته باشه اینها اهل بهشتن، وقتی وارد قبرشون میکنن دری از درهای بهشت به روی اینها باز میشه و نفخه های الهی به اینها میدمه تا قیامت، که اونجا حتما اهل بهشتن. اما اونایی که ناسبیان، خدا با اعمالشون هیچ کاری نداره، به محض اینکه اینها رو در قبر میذارن دری از درهای جهنم به روی اینها باز میشه تا قیامت. این روایت امام باقر علیه السلام فرموده، اینو علامه طباطبایی در رسالت الولایه و در المیزان این روایت رو نقل کرده. اینم سند در رسالت الولایه ای که فرموده، در رسالت الولایه اونجایی که میگه ملاک، تنها ملاک سعادت دین حق نیست، تنها ملاک سعادت دین حق نیست. پس اینجوری نیست. حالا اون روایت چی میگه؟ اونو باید شرح داد که اون یعنی چی. این روایت سریع، یعنی فقط ما تازه اگر حالا بریم رو عنوان شیعه، آیا فقط عنوان شیعه اهل نجات؟ نخیر، اسلام اصلا با عنوان کاری نداره. شیعه اهل نجاته، کدوم شیعه؟ حضرت فرمود بدترین خلق خدا، دقت فرمید، بدترین خلق خدا، بدترین خلق خدا کسیست که خودش رو به امامی منتسب بکنه و صفات اون امام در این نباشه. پس بدترین خلق خدا کسیه که میگه من شیعه ولی صفات امامان شیعه درش نیست. این بدترین خلق خداست. از امام باقر علیه السلام که در رسالت الولایه اینو نقل کرده. سرچ هم بکنید فراوان پیدا میکنید از این قبیل روایت. کدوم؟ امام باقر. امام باقر کدوم؟ اصلا حالا اون باید شهر بشه که ولایت یعنی چی؟ نه تا شما ولایت رو چی تفسیر کن؟ شما فرض کن هیچ دینی نداری، یعنی اطلاعات دینی رو همه رو بریز دور، به عنوان یک انسان خالی و ذهن، یک انسان فطری، اگر یک کسی در اون ور دنیا راست بگه، به خاطر اینکه راستگویی دستور فطرت انسانیه، فطرت بهش دستور میده باید راستگو باشی، این راستگو داره زندگی میکنه، به مردم دروغ نمیگه، حق کسی رو زیر پا نمیذاره، حقوق دیگران احترام میذاره. شما هم خدایی، شما اینو عذابش میکنی؟ چون نمیگه تو زندگیش یا علی؟ چون یا علی مدد مولا نمیخونه؟ چون هیئت نمیره؟ اینو شما عذاب میکنی یا نمیکنی؟ من اگه خدا باشم اینو عذاب نمیکنم. اما من اگه خدا باشم یه مدعی رو من میشناسم که این همسرش سیده، این نه تنها مدعه بلکه شاعر اهل بیت هم هست، هم مدعه هم شاعر اهل بیت، شعر میگه، همسرش هم سیده است، همسرش رو کتک میزنه. من اگه خدا باشم اینو عذابش میکنم، جهنم نمیبرمش ولی پدرش رو در مرگ و برزخ در میارم. من اگه خدا باشم این کارو باشم کنم. ولی اونیو که اون برای دنیاست، اسم امیرالمومنین نشنه، تا الان هیئت نرفته، یا علی مدد مولا هم نخونده، علی همای رحمت هم به گوشش نخورده، من اونو نجاتش میدم، من خدا اینو من عذابش میکنم. حالا شما خواهد بشین جای من جواب این سوال رو بده. من اینقدر اینجا ملاک های زیادی گفتم که همه حرفایی که میزنم روشنه. مگه یه کسی در روز اول اومده باشه حرفای من ناراحت بشه بکنم از ضد انقلاب بره بعدش، اون دیگه خودش میدونه. من اینقدر اینجا ملاک گفتم، من گفتم که هیچگاه عنوان شرط نیست. عنوان، من الان اسمم رستمه، ترسیدی شما؟ میشه عنوان، با عنوان رستم که کسی نمیترسه. خب بگه آقای رستمی دیوار رو جا به جا کن، او اسمم رستمه، خودم که رستم نیستم که. دستورات اهل بیت مگه حتما من از تو اصول کافی خونده باشه؟ مگه همین الان نگفتیم که دستور اهل بیت دستور فطرته؟ فطرت با انسان حرف میزنه، منتها یه موانعی پیش میاد، انسان احتیاج به تذکر داره، دائما بعد یه کسی باشه به فطرتش تذکر بهش بده. این کیه؟ انبیا. شما مگه میگه انبیا چی هم؟ مذکر. مگه نمیگه انبیا هست؟ مذکر یعنی چی؟ تذکر یعنی چی؟ تذکر ترجمه فارسیش چیه؟ یاد آوری یعنی چی؟ یعنی شما یه چیزی رو میدونی میخوام بهت یادآوری کنم. پس شما میدونی، اونا میخوان یادآوری کنن. البته اونا چون معلمان راه تا آخر رفتن، اگه با اونا بری به بهترین نقطه میبرنت. شما خودت اگه به تنهایی بری موانع زیاده، اونا راهنمان، یادآورن، مذکرن. اونا راه 100 ساله رو یه شبه آدمو میبرن، اونا کارشون اینه، ولی اونا مؤسس نیستن، تأسیس نمیکنن چیزی رو. شما داری همه چی در درون خودت، سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. جام جهان ما اینجاست، کمال سعادت در اسلامه، نه اصل سعادت. این فرمایش علامه طباطبایی، علامه طباطبایی فرموده آنچه که در دین اسلامه کمال سعادته نه اصل سعادت. ما چند تا کشتیگیر داریم که قهرمان المپیکن؟ آیا هر مربی میتونه قهرمان المپیک پرورش بده؟ بله؟ نمیتونه دیگه. ولی آیا هر کسی بخواد ورزش بکنه اون مربی رو میخواد؟ نه. این همه مردم دارن ورزش میکنن، ورزش های عمومی داریم، ورزش های فردی داریم، نرمش داریم، اما اینطور نیستش که من اگه خودم به تنهایی الان بخوام بشم قهرمان المپیک راه هموار باشه. وقتی کنار یه مربی خبره قرار میگیرم، اون مربی راه قهرمانی المپیک رو واسه من کوتاه میکنه. خودم به تنهایی اگه بخوام برم خیلی بعیده بشم، محال نیستا، چون که بوده در طول تاریخ المپیک ها که یه آدمایی بودن اومدن شدن قهرمان المپیک، هیچ هم معلم استادم نداشتن. اما نوعاً چی؟ از این هزاران هزار مدال المپیک که توزیع میشه چند تاش اینطوریه که یکی همینطوری خودرو اومده باشه بالا شده باشه قهرمان المپیک؟ همه آموزش دیدن، تعلیم دیدن، تحت تربیت مربیان خاص قرار گرفتن. اون مربی هم به زبان فطرت خودش باهاش رفتار کرده. لذا میفرماید که حالا اینم تمام شد. خصوصیت دیگه شون نقض پیمانه. کار یهودیان نقض پیمان بوده. ان الذين یشترون به عهد الله و ایمانهم ثمنا قلیلا، با یه بهای اندکی عهد خدا رو میفروختن. بالا چی گفت؟ بالا فرمود کسی رو من به کرامت میرسونم که به عهد من وفادار باشه، اینا عهد خدا رو به بهای اندکی میفروشن. لما کان نقض عهد الله و ترک و تقوا، اینا نقض عهد میکردن، تقوا رو ترک میکردن. و انما هو للتمتع به زخارف دنیا، برای بهره بردن از سر و سیم دنیا و ایثار شهوات اولا علی الاخرى. خب این براشون بهتر از آخرت بود. حالا اینا چه جور آدمایی هستن؟ فهمید اولئک لا خلاق لهم فی الاخره ولا یکلمهم الله. بدترین عذاب چیه؟ بدترین عذاب اینه که محبوب ازل و ابد به آدم بگی که من اصلا با تو حرف نمیزنم. در عبارت‌های قبلی گفتیم که بالاترین لذت‌ها درک وجوده، بالاترین لذت‌ها برای عبد درک رب العالمینه. درک رب العالمین الذ لذات برای عبده. حالا اون کسی که در درکش الذ لذاته به آدم میگه لا یکلمهم الله، اصلا با تو حرف نمیزنم. خلاق یعنی نصیب. اولئک لا خلاق لهم فی الاخره. خیلی عجیبه، آدم روزه که میگیره گاهی وقتا فکر میکنه میفهمه. مثلا شما روزه که میگیری، الان سحری هم حالا اگه نخورده باشین دیگه ساعت 10 صبح شکم به قارقور میفته، تشنگی که بدتر از گرسنگیه، ولی شما امید داری به کی؟ افتار. اگر هیچ امیدی نباشه چی؟ شما گرسنه باشی، تشنه باشی، تنها باشی، بدترین شکنجه ها سلول انفرادیه دیگه. چرا سلول انفرادی شکنجه است؟ شما توی محیط تنگ و تاریکی بندازن که نه مطالعه میتونی، نه او کسی میتونه حرف بزنی، نه ارتباطی داشته باشی، هیچ، همه مجاری ادراکی تعطیله. اینجا وقت چجوری میگذره؟ حالا فرض کنید بالاخره یه امیدی در انتهاش هست که این تمام میشه یه روزی. انسان را به یک وادی میبرن که نه گرسنه است، تشنه است، برهنه است، تنهاست، همه دردهای عالم بهش هجوم آورده و هیچ امیدی به پایانش نداره. کی تموم میشه؟ امروز؟ فردا؟ هزار سال دیگه؟ صد هزار سال دیگه؟ یه میلیارد سال دیگه؟ تمامی نداره. گرسنگی ابدی اصلا میشه تصور کرد؟ تشنگی ابدی، تنهایی ابدی اصلا قابل تصور نیست. این که میگه وقتی که روزه میگیرین گرسنگی و تشنگی قیامت رو یاد داشته باشین. گرسنگی و تشنگی روزه امید به افطار هست، همه صبر و تحمل به خاطر افطاره. اگه افطاری در کار نباشه چی؟ سحری بعدش هم نباشه، فردای بعد و پس فردایی هم نباشه، نه روزی باشه نه شبی، امیدی در کار نباشه، چجوری میخواد زندگی کنه؟ چطوری میشه این عذاب رو توصیف کرد؟ قرآن نمیتونه اصلا، نه که قرآن نمیتونه، نمیشه توصیف کرد. عباراتی که در قرآن کریم آمده دیگه رساترین، دیگه از خدا بهتر کی توصیف میکنه؟ کلمات که راجب عذاب اومده، راجب آتش اومده، گفتن هر کی میخواد از حوضای جهنم مطلع بشه سوره سجده و سوره لقمان رو بخونه. شما خصوصیات آتش رو ببینید چی میگه در سوره سجده و لقمان. قرآن کریم میگه عذابیه که لا تقوم له السماوات والارض. ما تو محاوره خودمون میگیم که اگه این مصیبتی که به من وارد شده به کوه وارد میشد، کوه از هم متلاشی میشد. قرآن هم از همین تعبیر استفاده میکنه، میگه جهنم عذابیه که لا تقوم له السماوات والارض، آسمان و زمین نمیتونن این عذاب رو تحمل کنن. از اون طرف وقتی بهشت رو توصیف میکنه، اگر کی میخواد بهشت آشنا بشه سوره واقعه رو بخونه. وقتی بهشت رو توصیف میکنه فهمید که الا تعلم نفس ما اخفی لهم، اصلا کسی نمیدانه چی براش مخفی شده. من قرة اعیون، نعمت هایی براش نهفته شده که وقتی ببینه چشمش روشن میشه. اصلا قابل عبارت، خیلی عبارت عجیبیه، فلا تعلم نفس، به قول ماها نکره در سیاق نفیه، فلا تعلم نفس یعنی هیچ کس نمیدانه، احدی نمیدانه که چی براش مخفی شده. فلا تعلم نفس، اون چه نعمتیه که احدی نمیدانه؟ از این تعبیر فهمیده میشه که اون نعمت اصلا قابل ادراک نیست، به همین خاطر احدی نمیدانه. چی قابل ادراک نیست؟ بی نهایت. تنها چیزی که قابل ادراک نیست بی نهایته. بی نهایت قابل ادراک نیست، و الا بقیهش هر چیزی که ادراک توش باشه، هر چیزی که بی نهایت نماشه قابل ادراکه. چون بهشت بی نهایت قابل ادراک نیست، چطوری شما میتونی بی نهایت رو ادراک کنی؟ بی نهایت بی نهایته. اصلا ادراک یعنی حد زدن، معنی علم و ادراک حد زدنه. شما زمانی میتوانی به چیزی عالم بشی که به اون حد بزنی. اگه یه چیزی رو محدودش بکنی میشه ادراک. چون بهشت نامحدوده قابل ادراک نیست، نامحدود رو نمیشه درک. لذا قرآن با همین جمله بهشت رو تعریف میکنه، تعریفی میکنه که بهشت رو معرفی میکنه ولی قابل درک نیست. یعنی میگه به یه جایی میرسه که اصلا نمیتونی درکش کنی. حالا میگم آقا بهشت که واسه آدم عادی میشه، مگه بی نهایت عادی میشه؟ بی نهایت بی نه، شما به نهایتش نمیرسی که برات عادی بشه. هرچی میری جلو این روح و ریحانش زیادتره، هرچی میری جلو شادی و نشاطش بیشتره، هرچی میری جلو لذت و بهجتش زیادتره. دائما شما در حال افزایش نعمت و افزایش لذت و افزایش بهجت و دیدن منظره های تازه تا نداره، چون بی نهایته. بی نهایت نهایت نداره، نهایت نداره نه اینکه یه زمین طول و درازه، در نایه لذایز نهایت نداره. هر چی میره، حالا نمیفهمیم ما اینا رو چجوری بگم، به زبان کودک گفتن، گفتن هر لحظه نو به نو میشه، تازه به تازه میشه، چون بی نهایته، کسی نمیتونه درکش کنه. به زبان کودک حرف زده، میگه اگه یه حلقه از آتش جهنم بندازی تو این عالم همه کهکشان ها میسوزه. اون کدوم حلقه آتشه که کهکشان رو میسوزونه؟ بی نهایت. معلومه که جهنم هم در نهایه عذاب بی نهایته. حالا شما تصور بفرما عذاب بی نهایت، لذت بی نهایت. دیوانه نیست کسی که دنیاشو آخرتشو به دنیا بفروشه؟ برای اینکه 2 سال حکومت کنه، مسیر انسانیت رو عوض کرده برای 2 سال حکومت. 2 سال رو چند ماه، اون یکی هم 10 سال، اون یکی هم 13 سال. 13 سال، 25 سال علی رو خانه‌نشین کردن برای چند روز حکومت. اولئک لا خلاق لهم فی الآخره، خلاق یعنی نصیب، ولا یکلمهم الله، خدا باشون حرف نمیزنه. ولا یزکیهم، تزکیه یعنی انما و نمو، رشد دادن صالحو میگن تزکیه، رشد دادن صالحو بهش میگن تزکیه. خدا رشد صالحانه بهشون نمیده. ولما کان الوصف المأخوذ فی بیان هذه الطائفه من الناس مقابلا للوصف المأخوذ فی الطائفه الاخرى، چون داره اینا رو با اونا مقایسه میکنه، میگه اونا اونجوری هن، اینا اینجوری هن. حالا من اوفا به عهدهی و تقا، کی وفادارتر به عهد خودشه، اون گروه یا این گروه؟ ثم کانت تبعات المذکوره لوصفهم امورا سلبیتا افاد از ذالک. اولا حالا ملاحظه بفرمایید، میفرماید که حالا نتیجه این اعمال اینها دو تا چیزه. آیه دو تا مطلب رو اشاره میکنه. یک، ان الاتیان فی الاشاره به لفظ اولائکه. اولا میگه اولائکه لا خلاق لهم. تو فارسی شما بعضی وقتا وقتی که از اسم اشاره استفاده میکنید میخواین طرف رو تحقیرش کنید. چجوری میگین؟ میگین که مثلا برو سوالتو از این رحیمی بپرس جوابشون. بعد شما مثلا قیافه من نگاه میکنم، میگه آدمی که اصلا قیافش نمیخوره جهر بسان، میگه این میخواد جواب سوال من بده. من تو حوزه دوامن درس میدادم، اونجا صدام پیچیده بود که مثلا یه کسی اومده خیلی خوب درس میده، بعد یه روز رفتم وارد حوزه شدم، یه دفعه از بچه های دوامن اونجا نشسته بود، بعد یه دفعه متوجه شد من رحیمیم، گفت رحیمی تویی؟ من خنده رو گرفت. آقای مدرس که استاد بزرگ حوزه بود، ایشون میگفت که یه روز تو مسجد نشسته بودم، یه نفر هیکلمندی اومد و پرسون پرسون فهمیدم دنبال مدرس میگرد، بعد بهش گفتم مدرس اینه، بعد اومد گفت که گفت مدرس تویی؟ گفتم آره. گفت بچه رنگه کوچیکی که مثلا مدرس برد خیلی بزرگ بود. حالا میگفت که شما اینطوری میگی، میگی این میخواد سوال من جواب بده، اینجا اسم اشاره دلالت بر تحقیر میکنه. در زبان عربی اگه شما به اسم اشاره یعنی ها اولائه کاف اضافه کنید، بگید اولائکه، دلالت بر بعد میکنه. بعد گاهی بعد مکانیه، این میشه هازا، این میشه زاکه، بعد اون بزرگواری که تای مجلس نشستن میشن اولائکه، این میشه مکانی. اما گاهی از اوقات مکانت بالاست، لذا قرآن کریم میگه بسم الله الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیه. اینجا عظمت قرآنه، یعنی قرآن دور از دسترس همگانه، ذالک الکتاب میشه بعد مقامی. گاهی بعد مقامی از باب عظمت، گاهی بعد مقامی از باب دوری از رحمت خداست. اینجا که قرآن میگه اولائک از این جنس آخره، اولائک لا خلاق لهم، یعنی اینا هیچ نصیبی در کیا، اولائک اینا که دور از رحمت خدا. علامه فرمود این اسم اشاره اولائک الدال علی البعد، به بعد مقامی اشاره میکنه. اولائک این انسان هایی که دور از رحمت خدا هستن، لافادت بعد ها اولائ من ساحت القرب، نشون میده که اینا از ساحت قرب الهی خیلی دورن. کما ان الموفون به عهدهم، منم اگه خدا باشم از اینجور آدم ها از همه بیشتر بدم میاد. من هرچی فکر میکنم میبینم از دینداری که دینو به هوای نفس خودش تعبیر میکنه خیلی بدم میاد، چون هیچ جور نمیشه اینا هدایتش کرد. اون که بی دین ادعا هم نداره با یه پیام هدایت میشه، اینی که دینداره ولی بد دینه هر کاری بکنی نمیشه هدایتش کرد. دیندار بددین از توش خوارج بیرون میاد، نمیشه هدایتش کرد. دیندار بددین از توش طرفدار معاویه بیرون میاد، اینو نمیشه هدایت کرد. دیندار بددین از توش یهودی بیرون میاد، اینو نمیشه هدایت کرد. اما بیدین بیچاره مثل اهالی یثرب، اینا کافر بودن، بت پرست بودن، با یه پیام پیغمبر خدا اومدنشون اصحاب رسول الله، انصار رسول الله، والذین معه اشداء علی الکفار رعماء بینهم تراهم رکعا سجدا. چه سواتی قرآن راجع به همین کافرها میگه، همینا بودی که یهودی‌ها میذارن تو سرشون. نه بدبخت کافر، ما یاران پیغمبر آخرالزمانیم، تو کافری بت پرستی. اون شد این که قرآن داره توصیف میکنه، اون شد اصحاب رسول الله. یکی از علما همیشه آرزوش این بود که کاش در کربلا بود، به جای اون این بود که جلوی امام حسین در نماز ایستاد که تیر خورد به این. بعد یه شب در خواب دید کربلا شده، در خواب دید کربلا شده، اینم جلوی امام حسین ایستاده جای اون. نماز شروع شد، اینا هم تیر میزنن، این تیر داره میاد دیگه، تیر داره میاد، شوخی نداره که. گفت تا میمدی میکشید کنار، میخورد به امام حسین تیر، دوباره از این میمد میکشید کنار. خلاصه تا آخر نماز امام حسین رو تیرباران کردن. خب این آخر تو ذهنش مدت ها این بود که به امام حسین فرموده که من اصحابی مثل اصحاب خودم نمیبینم. خب یعنی چی نمیبینم؟ منم در کربلا بودم میشدم جز اونا، مگه من وای نمیستادم جل امام حسین؟ بعد میگه نماز که تمام شد، امام حسین که تیرباران شده بود، میگه حضرت یه تماشایی بهش کرد، یه لبخندی بهش زد، گفت اصحابی مثل اصحاب خودم نمیبینم. همینجوری کشکی نبوده که چهار تا آدم وردار بشه اصحاب امام حسین. که آقای بهشت فرموده بود اینا هر کدوم وقتی داستان زندگیشون رو نگاه میکنی یک پروژه اتفاق افتاده تا این اومده شده اصحاب امام حسین. همینطوری تو عالم که چیزی خودرو که نمیشه اصحاب امام حسین، که داستان عجیب و غریبیه. اینطوری حالا یه تتمه داره آخر جلسه میگم، امروز یه تتمه میخوام بگم. میفرماید که پس اولا اینا از ساحت قرب دورن، به عکس کما ان الموفون به عهدهم، اون متقیانی که به عهد خدا وفا کردن، مقربون. چرا؟ لمکان حب الله، چون خدا میگه من دوستشون دارم، پس اینا مقربن. دوم این که ان آثار محبت الله. خب حالا ملاحظه فرمایید اینجا آیه چی گفت؟ دو تا گروه هن، یه گروه گفتن که گفتن ما اهل کرامتیم، فلانیم و بهمانیم، خدا میگه شما اهل کرامت که نیستین هیچ، من اصلا باهاتون حرف نمیزنم، هیچ نصیبی هم نداریم. اما این گروه رو دوست دارم. از این چی میفهمی؟ شما هیچ نصیبی ندارین، پس اینا نصیب دارن. میفرماید که آثار محبت خدا هیل خلاق و فی الاخره، نصیب در آخرته. و اینا رو چی فرمود؟ فرمود لا یکلمهم الله، من اصلا با اینا حرف نمیزنم. یعنی چی؟ یعنی با اون گروه مقابل حرف میزنم. فرمود اینا رو تزکیه نمی کنم. یعنی چی؟ نمو و رشدشون نمیدم، یعنی اون گروه مقابل رو نمو و رشد میدم. معنی مقابل آیه اینه که آثار محبت خدا اینه که اون گروهی که محبت خدا رو دارن در آخرت نصیب دارن، خدا باهاشون سخن میگه، در قیامت بهشون نگاه میکنه، گفت به اینا اصلا نگاه نمیکنم، و تزکیهشون میکنه و مغفرت رو شامل حالشون میکنه که رفع عذاب علیمه. و این خصالی که خدای تعالی ذکر کرد برای ناقضین عهد الله سه تا خصاله: یک، نقض پیمان، انهم لا نصیب لهم فی الاخره، چون پیمانشون رو نقض کردن نصیبی ندارن، مراد از آخرت دار آخرت، یعنی بها الحیات التي بعد الموت کما ان المراد به دنیا همین دنیاست. و نفی و نصیب انهم فی الاخره لاختیارهم نصیب الدنیا، چرا؟ چون دنیا رو انتخاب کردن. الدنیا والآخرت و ذرتان، دنیا و آخرت ذره یعنی هوو، دو تا هوو هم. اینا روی دیدن هم دیگر رو ندارن، این روایت ها. الدنیا والآخرت و ذرت، حلاوت الدنیا مرارت الاخره، مرارت الدنیا حلاوت الاخره، شیرینی دنیا تلخی آخرته، تلخی دنیا شیرینی آخرته. الجنت حفت بالمکاره، بهش پوشیده شده با مکاره. النار حفت بالشهوات، آتش پوشیده شده از شهواته. اینجا به صراحت میفرماید که چون دنیا رو انتخاب کردن آخرت ندارن. و انما فسرنا فی ما تقدم به متاع الدنیا، گفتی منظور از دنیا متاع دنیاست که خدا به قلیل توصیفش کرد، گفت قل متاع الدنیا قلیل، قلیل اونیه که موقتی باشه. اگه شما 100 میلیارد تومان به من بدید برای یه دقیقه، این قلیله. اما اگه 1000 تومان بدید برای خودم باشه، این کثیره در مقابلمون. 1000 تا 1 تومانی که مال خودم باشه بهتر از 100 میلیارد تومانه که یه لحظه به مدید لحظه بعد ازم بگیره. بله، منتها این بهشت دیگه انتخاب دنیا نیست، زندگی براشون شیرینه، یعنی داشتن نداشتن براشون یک، چون دلشون از جای دیگه گرمه، آتشی در دلشون روشنه که صحت و مرض براشون یکی. نه خیر، منظور این نیست که اگه متقی باشه حتما وضع دنیاش خوبه. اصلا داشتن و نداشتن دنیا نسبت به آخرت عام خاص من بچه، اصلا بحث داشتن و نداشتن نیست، بحث دله، بحث دل بستن به دنیاست. گرچه البته نمیشه یکی کسی صبح تا شب دنبال دنیا بوده بگه اما به دنیا دلم نبستیم، 24 ساعت دنبال دنیا بوده و دلم نبسته باشه، این نمیشه. البته ممکن است که خدا نعمت‌های فراوانی به کسی بده بدون زحمت و این دنیا هم دل نبسته باشه، مثل سلیمان. یه آقای تاجری بود به امام جمعه شهرشون گفته بود که، معذرت میخوام این تعبیر رو میگم، گفته بود من پول و پهن برام یکیه، تو فقط ببین که کی احتیاج داره. آدم تا باشه از این امام جمعه و تا باشه از این مریدا. گفته تو فقط ببین کی احتیاج داره. بعد کاری که میکرد، کارایی میکرد که تو چشم نیست، مثلا دستشویی میساخت. این دستشویی که توی صحنه مسجد اعظم این ساخته بود دیگه، تو دستشویی که بذاری که نمیدونی مثلا بذاری، این دستشویی را حسین رحیمی ساخت. چون مسجد که میذارم مینیسم مثلا حسین رحیمی بانی این مسجد است، من یه دیدم لب دستشویی که نمیشه بنویسم اینا رحیمی ساخت. کارا اینجوری میکرد، جهازیه میداد. وقت از این طرف میگفتن خاک میخرید میشد طلا، این ورش هم بود. من البته اینو تا حالا ندیدم، ولی یکی دیدم تو فامیلمون طلا میخره میشه خاک. یه دوستی هم داریم همین جوریه، اون هم همینجوری طلا میخره میشه خاک. بعد یه روز چند سال پیش دیدم دارن راجع به سهام صحبت میکنن توی بورس آمریکا. گفتم من شوخی گفتم بابا تو خدا دست سر این بورس آمریکا دیگه برده. اتفاقا مثل که رفته بودن توی این کار، یک رای باز شده بود که تو ایران هم یه عده این کارو میکردن. اینا یه مقداری اونجا سرمایه‌گذاری کرده بودن، بعد بازار سهام تو آمریکا سقوط کرد. تقریبا 3-4 ماه بعد از اینکه اینا سهام خریدن. گفتش که اومدن پیش مأمون بهش گفتن این حاکمی که تو برمی گذاشتی خیلی ظالمه، اینو عوضش کن. مأمون گفت که من عادل ترین فردمو برای حکومت شما گذاشتم. یکی گفت قربان ما هم همینو میدونیم، ولی چون قرار بعد عدالت شما به همه دیار برسه، این دیگه ما نوبت ما سر بره، تقسیمش کن جای دیگه. دیگه معلوم نیست که حلوم حلال هم نیست، اینجور نیست که حتما اینطوری باشه. میفرماید که خلاصه دومین خصوصیتشون اینه که در قیامت خدا بهشون نگاه نمیکنه. ان الله لا یکلمهم ولا ينظر الیهم یوم القیامه، نه باهاشون حرف میزنه نه بهشون نگاه میکنه. و اگر اینو در محاذات اون جمله قبلی که گفت محبت الهی متقین دارن قرار بدید، از اونجایی که حب باعث زاد و توشه محب از محبوب میشه، نظر و تکلیم و وصال کنایه از اینه. و از لا یحبهم الله، چون خدا اینا رو دوست نداره با اینا سخن نمیگه و به اینها نگاه نمیکنه. و تدرج من التکلیم الى النظر لوجود القوه و الضعف بینهما، فإن الاسترسال في التكريم اكثر منه. خلاصه معنیش اینه که لا نشرفهم، خدا هیچ گونه شرفی برای اینا قائل نیست، نه کم نه زیاد. و سوم این که لا یزکیهم، خدا اینا رو تزکیه نمیکنه و عذاب علیم از آن اینهاست. خصوصیت آخری هم که اینجا تا اینجا ازشون نقل میشه، دروغ بستن به کتاب خداست. پناه بر خدا. و ان منهم لفریقا یلوون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب و ما هو من الکتاب. یک گروهشون هستن که به کتاب خدا دروغ میبندن، چیزهایی رو به کتاب الله نسبت میدن که اینها از کتاب خدا نیست. یه بحث روایی مفصل داره نامه های رسول خدا و به قیصر روم و پادشاه مصر و بعد روایت راجع به مهاجر و اهل نصران و داستان گفتگوی مهاجران دین ابراهیم، دیگر تا سر روایاتش ان شاءالله این بحث ما باقی مونه. تا سر بحث روایی صفحه 307. اللهم صل